از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای سالش در مقام طلب و مراقبه لازم است که تحصیل انس بکند نسبت به ذات مقدس حق در مقام طلب، با توجه بر اینکه انس انسان در طول عمرش به غیر حق بوده، لذا سالش وقتی شروع تر باید روی قلب و دل مجاهدت ها داشته باشد تا دل را مأنوس حق بکند و این تحصیل انس است. بعد از اینکه سالک در درجه اول انس وقتی به مقام انس نائل آمد، چه مقام بالاتری است نائل آمد، درست نقطه مقابل اون موقعیتی است که ماها الان داریم، یعنی حالت فرار از حق و انس به غیر. نقطه مقابل این حالت را میگوییم مقام و منزلت انس. خیلی سخت است به دست آوردنش، یعنی انسان در حال وحشت و فرار از غیر باشد و انسش و اطمینانش فقط به حق باشد. ذکر خدا حلاوت بیشتری در وجودش و در قلبش پیدا می کند و همیشه به ذکر می خواهد مشغول باشد، تغذی به سماع دارد، با چیزها که می شنود تغذیه می شود در حرکت و عبودیتش، و اشاراتی هم می شود که اون اشارتها هدایت کننده است به سوی مقصد به نحوه برای لقاء بهتر و نیل بیشتر. البته این اثر به صورت این نیست که منحصر است آثار اونس در اینها، اینها اون اصول آثارش هست. خواجه عبدالله گفته همینقدر شما توجه داشته باشید که اونس با توجه بر اینکه معنیش چیست چه آثاری خواهد داشت، عزلت‌ها، کنارگیری‌ها و امثال اینها در همین مرحله پیش میاد، با توجه بر اینکه عزلت همیشه صحیح نیست. به هر صورت اونس، مقام اونس، منزل اونس یا انسان در مقام اونس در یک درجه که نمی ایستد، توقف که نمی کنه. اونس خودش درجات دارد، یعنی انسان در مقام اونس، سالک در منزل اونس، به حساب اونس در همین منزل حرکت دارد، پیش می رود و اونسش اونس بالاتر با آثار دیگر می شود، باز اونس به اونس دیگری مبدل می گردد و آثار جدیدی پیش می آید. بالاخره اونس در تدرج است، در حرکت از خودش، یعنی حالت اونس یک درجه ندارد، درجات دارد. این درجات اونس یا انسان در حال اونس، سالک در مقام اونس هم به یک نظر نمی شود گفت چند درجه است. اصلا اونس حالتی است وقتی در وجود انسان شروع شد، یا مقامی است وقتی انسان به اون مقام، در اون مقام استقرار یافت و تحقق یافت، متحقق به مقام اونس بود، همیشه اونسش در حرکت است یا در اونس همیشه پیش می رود و آثارش هم عوض می شود، تا به جایی برسد که در توضیح این درجات می بینیم که به جاهای عجیبی می رسد. این نکته را تذکر بدم که اینها که الان صحبت میکنیم، من عرض میکنم، شما گوش میدهید، گوینده ها گفتند و نویسنده ها هم از اهل سلوک نوشتند و شنونده ها و مطالعه کننده هم شنیدند و دیدند، اما آنچه که واقعیت هست نه با لفظ و نه با بیان پیاده نمیشود. یه سایه جزئی تصویری است از آنچه که پیش میآید. در مقام عمل اگر انسان موفق شد، میبیند که واقعا اگر بخواد مسئله اونس را توصیف بکند، درجات اونس را بیان بکند، خودش میداند که خراب خواهد کرد، خودش میداند که الفاظ قاصر است از ادای اون حالات یا حالت اونس با درجاتش و خصوصیاتش، خودش انسان متوجه میشود. ولی خب خاص بگوید چاره ای نیست، با الفاظی بگوید که الفاظ قهرن محدود خواهد کرد.
اینم توجه داشته باشیم. فکر نکنیم اون چه میگوییم این تصویر کاملی است از مقامی که نامش را انس میگوییم. مقام صاحبان انس را خدا میداند و خود به اندازه‌ای که در مقام انس هستم. اصل انس این بود که سالک در موقعیات روحی یا در منزلتی از منزلت‌های روحی در سیر بیفتد و قرار بگیرد که حالت وحشت از خلق، از مخلوقات، از غیر، از انسان، از غیر انسان، از همه اغیار حالت وحشت، فرار، کنارگیری در وجودش کاملا به معنی صحیح کلمه حاکم باشد. فقط بخواد با خدا باشد و به خدا برسد، یک مقصد داشته باشد، حب به یک محبوب در وجودش به معنی صحیح کلمه حاکم باشد و حالت وحشت به وجودش غلبه بکنه، وحشت از غیر. این اصل مقام انس اینچنینه. و در این باب من جملاتی را از مرحوم فیض کاشانی اول اینجا نوشتم، از این عباراتش به شما میخوانم و ترجمه میکنم. و در ذیل این جملات که از مولا علی سلام الله علیه هم در خصوصیات انس روایتی که نقل میکند اون را میخوانم و سپس من میخواهم ذهن ما معنوس تر بشه که اصلا مقام انس چه مقامی است. فیض مرحوم در حقایقش، یعنی در کتاب حقایق، در باب محبت انس، بابی است به اون عنوان که محبت به خدا و انس به خدا چیست، در باب محبت و انس فیض میداند که از بزرگان و از ارکان عرفان و توحید بوده و از بزرگان بودم اون فیض کاشانی مرحوم که از علماء شیعه بوده و از اهل عمل هم بوده در مقام سلوک و عرفان، از در علمی و عملی فرد مبرزی بود. عرض کنم که این در کتاب حقایقش اینجور میگوید. البته اون حقایقی که من دارم از اون شاخهای بعدی و جدیده صفحه 182 هم هست، اما اصل بابش باب محبت انس است. البته بحثهایی دارد در محبت انس و کلام مبسوطی دارد و روایاتی آورده به آیاتی اشاره کرده و در یک جای اینچنین میفرماید و ذالک یه چیزهایی میگه. بعدی که این که گفتیم چرا میگیم اینطور باید باشد، لأن الانس بالله یلازم و توحش من غیر الله. فرجه میکنید این تعریف اصل انس است. انس به خدا ملازم توحش از غیر خدا است. توحش این حالت وحشت داشتن، حالت فرار داشتن. بل کل ما یعوق من الخلوه، به طور کلی بهتر بگو این فیض میگوید، به طور کلی انس ملازم یک حالت وحشت است از هر آنچه که میخواد بین انسان و خدا مانع باشد یا مانع خلوت انسان با خدا باشد، از اینها وحشت داره. بل کل ما یعوق من الخلوه یکون اثقل الاشیاء علی القلب، چیزی که مانع خلوت انسان با خدا سنگین ترین چیز میشود به قلب انسان در مقام انس، خیلی سنگین است. بعد هیچ میگوید که مگه نشنیدید کما رویه، به طور که روایت شده از ان موسی علیه السلام، این که حضرت موسی سلام الله علیه لما کلمه ربو، وقتی خدا باش تکلیم کرد، تکلم کرد، خدا اون وقت که موسی را خواست و اون میاد و رفت و اونجا صحبتی که با خدا کرد، تکلم که کرد و شد کریم الله. فیض میگوید این روایت شده وقتی موسی با خدا تکلم کرد به مقام کلیم اللهی نائل آمد، خب مقام بالاتری بود. بعد از صحبت کردن با خدا مکث دهرن لا یسمع کلام احد من الخلق الا اخذه الغشیان، به دنبال همین تکلمش مدت طولانی این حالت بر وجود موسی حاکم بود. این مضمون روایت هستم، حاکم بود که میخواست کلام کسی را بشنود، حالت غشبه بهش عارض میشد، یعنی تاب و تحمل را نداشت، اون حالت توحش. این مضمون روایت هست. البته معنیش نیست موسی همیشه، البته خود روایت هم مضمونش همینه، این در ابتدا اون عذوبتی که تکلم حق داشت دیگه جا در وجود و سر و قلب موسی برای شنیدن کلام دیگری نگذاشته بود. موسی در مقام بالاتری بود، نه این است که همیشه اینطور بود، ولی عذوبت یا اون شیرینی حالت انس و تکلم حق این چنین چیزی را در وجودش مدت‌ها باقی گذاشته بود. ولی معنیش این نیست، توجه داشته باشیم که موسی موقعیتش موقعیت انس بود موسی سلام الله علیه در مقام بالاتر در اون خیلی مراحل بالاتری که گفتن و شنیدنش برای ما مشکل و هضمش هم محال و فهمیدنش هم ناممکن است، که اینا در مقام به اصطلاح عرفا در مقام فنا بودند و بعد از فنا فنا از فنا میگویند عرفا، بعد بقا به بقاء حق، بعد در مقام جمع سهر بعد از سوچ، خیلی چیزها هست که اینها اگر خدا خواست در وقتش عرض میکنه. بعد اینو فیض گفت. پس میبینید که در کلام فیض این بود که حالت اونس حالت تبحش را میآورد، فرار را میآورد از اغیار. بعد فیض جملاتی میگوید که اونها را دیگه من نمیخوانم، طولانی است. بعد اشاره میکنند به یک روایتی از بیان علی سلام الله علیه، قال امیر المؤمنین علیه السلام فی وصفهم، علی سلام الله علیه در وصف صاحبان اونس چنین فرموده: صاحبان اونس جمعی هستند، کسانی هستند که حجم به العلم علی حقیقت الامر، علم و توجه بر حقیقت امر بر وجود اینها هجوم آورده صاحبان اونس را. حالا اینا این کلمات دقت کنید، اینا رو فقط من ترجمه ساده می کنم، اینها خودش معانی بالاتر دارد. علم بر حقیقت امر بر وجودشون تهاجم آورده. یعنی چه علم بر حقیقت امر؟ فباشر روح الیقین، روح یقین پیدا کردن. و استلان و مستوعره و مطرفون، اونی که این ارباب دنیا صاحبان غفلت، اینها که مثلا ماها که خوش با اغیار هستیم، و می فرماید علی سلام الله علیه آنچه که صاحبان غفلت دنیا از اون وحشت دارن، اینها همون را می خواهند. اینها همون را می خواهند. آنچه که دیگران از اون وحشت و فرار دارن، وحشت این فرار، ما اینها همون را می خواهند. این که من گفتم ما یا تو نره، الان شما بگید که ما که وحشت از خدا نداریم. نداری، وحشت به معنی حالت فرار است. هر وقت خواستید بدانید وحشت دارید یا ندارید، خواستید بدانید همیشه به اون عبادات کاملا با حالتون دقت بکنید. عبادات کاملا با حالتون عرض میکنم، نه عبادات بی حال. اون عبادات با حالتون که در ته قلب و در سر وجودتون بالاخره این هست خوشتون میاد که تمام بشه، این حالت وحشت هست. ترجمه میکنید این هم وحشت هست که به سر وجود ما حاکم هست. میفرماید چیزیست که از آنچه که مردم از اون وحشت دارن، اینها اون را میخواند اهل اونس. و آنسو به ما استوحش منه الجاهلون، اینا اونس دارن از آنچه که جاهل ها از اون وحشت دارن به حساب جهلشون. سهب الدنیا به ارواحن به ابدانن، ارواح ها معلقتون بالمحل الاعلا. اینجا به نکته دیگری مولا سلام الله علیه اشاره می کند، به اون این که خود صاحبان اونس معمولا در بین مردم هم هستند، در بین مردم هستند، زندگی می کنند، با این اون هم هستند، اما هست هست اما هستی ظاهر است، هستی با بدن است، هستی با جسد ظاهری است، روح با مردم نیست، روح در حال انقطاع و فرار است. علی سلام الله علیه فرماید صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، با دنیا و ارباب دنیا و مردم مصاحبت دارن به ابدان، با بدنها و ظاهرشون، اما بدنهایی که ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، ارواحشون معلق بر محل اعلاست. اولئک خلفاء الله فی ارض، اینا خلفای خدا در ارضش هستن و دعات و الی دینه و دعوت کننده های به دینه خدا هست. خب این بیانی که اول از فیض و سپس روایتی که از علی سلام الله علیه نقل کردم، برای اینکه متوجه باشیم حالت اونس اصلش چیست. خب حالا اونس که خودش میخواد ترقی بکنه، یعنی اونس که میخواد بیشتر بشه، تکامل پیدا بکنه، به چه صورت میاد؟ اونس در مقام ترقی صاحب اونس را به این مراحل میکشاند. اون حالت وحشت و فرار را در جا خود محفوظ، حلاوت ذکر در جا خود اینا محفوظه، تغذی به سما در جا خود محفوظ، اشاراتی که از ناحیه خدا میاد در جا خود محفوظ. خب در مقام اونس هست و با اشتیاق او را میخواد و پیش میرود. شما خودتون توجه بکنید وقتی که این چنین کسی با این وضعی عبودیت خودش ادامه میدهد، قهرن حجاب ها که بین این و خدا هست، بین این چنین سالکه و بین خدا هست، حجاب ها یواش یواش برطرف می شود، وجه حق مکشوف می شود. توجه می کنید؟ چشم شروع می شود. چشم که شروع شد، وجه حق را خب معنوس هست و مشتاق در حال فرار از غیر او را می خواهد و ادامه می دهد مجاهدات خود. دیگه در دل مقصدی جز او ندارد، همه چیز و در همه جا حاضر است، وجهش هست. مسئله حجاب است، مسئله این است که حجاب است. حجاب ها یواش یواش شروع به، چون اهل درد است، اهل درد است، خدا عنایت میکنه، او را میخواد چشم شروع میشه، چشم حجوب شروع میشه برای شهود وجه حق. منتها این چشم خودش در مراتب شروع میشه، یعنی اول وجه حق را در مراتب پایین تر، باز با ادامه به عبودیت، به حرکت، به طلب، با اشتیاق، با انس، با ادامه مجاهدت و اینها، این چشم ها در مرتبه عالی تر پیش میاد. لابد توجه دارد وجه حق وقتی میخواد انسان شاهدش باشد در یک درجه نیست، یعنی نظر به وجه الله یا تجلی حق برای یک انسان، به هر بیان گفتیم حق برای یک انسان تجلی بکند، یا به این بیان بگیم که حجاب برطرف بشود، انسانی ناظر وجه حق باشد، تجلی حق و همچنین نظر انسان به وجه حق در یک درجه نیست، این درجات دارد. در مراحل ابتدا وجه حق را در مجالی پایین‌تر انسان نظر میکنه، کشف حجاب میشود، خدا تجلی میکند، وجه حق یعنی تجلی میکند، ذات غیبی نه، اشتباه نشه، ذات غیبی نه، ذات غیبی همیشه غیب است. آنچه که به اصطلاح سالکین موفق میرسند وجه حق است، یعنی به اون ذات در مقام تجلی میرسند. توجه میکنید؟ چشم که شروع میشود وجه حق را ناظر است، باز با عبودیت که پیش میرود این وجه در مجلای بیشتر و بالاتر پیش میاد، یعنی تجلی کاملتر میشود. هرچه تجلی کاملتر بشه، خوب توجه دارید که صاحب اونس، سالک صاحب اونس، اشتیاقش بیشتر می شود یا اشتیاقش بیشتر نمی شود؟ اشتیاقش بیشتر می شود. قهرن در مرتبه دوم اونس چشم شروع می شود، وجوب کنار می رود، حق تجلی می کند در مجالی مختلف و سالک حق را در مجالی مختلف به مراتب دارد ناظر است و پیش می رود، اما با اشتیاق هی پیش می رود. این نکات خیلی دقیق است، خود دقت کنید. خب چشم ها هی بالاتر می رود، تجلیات حق بالاتر می رود، تجلیات حق خودش این سالک را که هرچه تجلی بالاتر می شود سالک را مشتاقتر، مجذوبتر می کنه، پیش می بره. عجیب بیان امام سجاد سلام الله علیه در مناجات محبین، یک سطر از من می خوانم، اما ببینید که تعبیراتش آورده، تعبیراتش وقتی شما به لغت و ریشه های لغوی مراجعه میکنید همین معنی را میده، عجیب دقایق دارد. یا من به خدا میگه خدا چه انوار و قدسهی لأفسار محبیه شارقه یا رائقه. این البته من در مفاتیح رائقه دیدم، در کتب دیگر از بزرگان و عرفا که نقل کردن این قطعه از بیان امام سجاد را شارقه گفتن، فرقی نمی کنه، رائقه باشد شارقه باشد معنا یکیست. می فرماید ای خدا که انوار قدس او به ابصار محبینش، یعنی همون صاحبان اونست، به چشم ها، اون چشمی که اونها دارند، به چشم های محبینش رائقه کن. رائقه اون جلوه ای را میگویند که به سوی خود دعوت میکند. ترجمه کنید به لغت نگاه بکنید، اون جلوه ای را میگویند که به سوی خود بیشتر دعوت میکند. و سبحات وجهه، و ای خدای که سبحات وجهش لقلوب عارفیه به قلبهای عارفینش، یعنی اونا که او را میشناسند، شائقه شائقه، سبحات وجهش به قلوب عارفینش چیه؟ شائق است. شائق است به چه معنی میشه؟ اگر خود شما که اهل ذوق هستی انشاءالله معنی بکنید، شائق است مشتاق است. خب اینو دیگه شما خودتون بعدها به تنهای هرچی میتونید به تنهای فکر بکنید. سبحات وجهش، سبحات همون انوار وجه هست، اون جلوات وجه هست، تجلیات وجه هست، بر قلوب عارفینش مشتاق است، شائق است. خب با این وضعی که پیش میرود، صاحب اونس در تجلیات سیر می کند، در تجلیات وجه حق پیش می رود، وجه حق را در مجاله بالاتر و بالاتر ناظر می شود و حرکت می کند. اما به جاهایی می رسد که دیگه خب ظرفیت انسان ظرفیت محدودی است. خوب تأمل بکنید، ظرفیت انسان ظرفیت محدودی است. دیگه کشش یواش یواش چی میشه؟ کشش کمتر میشه، اشتیاق هست، حرکت هست، تجلی در مراتب بالاتر به دنبال هم میاد، ولی ظرفیت به یک بیان ساده کمتر و به اصطلاح به یک بیان دیگر مزاحم بودن خود بر خود، این یواش یواش بروز میکنه. یعنی اشتیاق بالاتر میشه، تجلی کاملتر میشه، حرکت بیشتر میشه، در مجالی بالاتر ظرفیت کم میشه. یعنی چی ظرفیت کم میشه؟ ظرفیت کی؟ سالک. یعنی چی؟ یعنی خود سالک بر خودش یواش یواش چی میشه؟ مزاحم میشه. بوی فنا یواش یواش میاد، توجه میکنه، یعنی میبیند که نه، این اشتیاق درده، باید خوب برسد. و وجه حق هم جذب میکند، باید خوب برسد. تأمل بکنید، انشاءالله که خدا کنه این حرفا را میگیم خیلی شرم‌آور نشه برای ما، نه حالا، نه در آینده و نه در بعد از مرگ و نه در قیامت. عرض کنم که بوی فنا یواش یواش، بوی فنا یعنی چی؟ میبیند که خلاصه این خودش لکه است، مانع است، سرگشتگی پیش میاد. اشتیاق وقتی توأم شد با این حالت که ظرفیت کم شد و میخواد بیشتر برسه، برای خودش را مانع میبیند دیگه، این میگن به اصطلاح اشتیاق و عشق توأم با سرگشتگی، که نامش را اگر در اصطلاحات دعاها و ارباب ذوق و عرفا بخواهیم بیابیم، نامش چیه گفتی؟ اگه فراموش نکنید، هیمان. توجه میکنید هیمان، این هیمان است. هیمان به لغت هم نگاه بکنید، هیمان، هیمان وجودش را میگیرد. هیمان چه در بیان امام سجاد هست؟ خدایا مرا از اونهایی قرار بده که هیم تقلبه، هیم تقلبه، به هیمان انداخت. سرگشتگی، بوی فنا میاد، بوی فنا میاد، بوی فنا بیشتر میشه. اون وقت تازیانه فنا میاد، به قول معروف ضربه های فنا میاد به وجود ساله.
ای واقف اسرار زمیر همه کس، در حالت از تسکیر همه کس، یا رب تو مرا تو بده و عذر پذیر، ای تو بده و عذر پذیر همه کس، ای تو بده و